ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عربستان خواستار حضور در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا شد. سیامک نمازی خواستار شهادت معاون حسن روحانی در پرونده شد. و واژگونی اتوبوس کارکنان پالایشگاه اصفهان دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وزیر خارجه عربستان خواستار حضور کشورش در مذاکرات احتمالی هسته‌ای میان ایران و دولت جدید آمریکا و در برگرفتن مسائل منطقه‌ای در این گفتگوها شد. به گزارش شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا، فیصل بن فرهان آل سعود روز یکشنبه با شروران خواندن فعالیت‌های منطقه‌ای ایران خواستار طرح این موضوع در مذاکرات هسته‌ای آینده میان تهران و واشنگتن شد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این موضع‌گیری عربستان واکنشی نشان نداده است، در حالی که دولت دونالد ترامپ حدود 2 سال پیش با خروج از برجام اقدام به اثرگیری تحریم‌های گسترده علیه ایران کرد. برخی اظهار نظرها از احتمال تغییر رویکرد واشنگتن در قبال تهران در پی ریاست جمهوری جو بایدن حکایت دارد. سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در نامه‌ای خواستار شهادت معاون علمی حسن روحانی علیه اتهامات نهادهای امنیتی در پرونده اش شد. سیامک نمازی تلاش‌هایش برای کمک به سفر نخبگان جوان به ایران در چارچوب تحقق برنامه معاونت علمی ریاست جمهوری ایران را مبنای اتهامات نهادهای امنیتی علیه خود خوانده است. این شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ادامه از سورنا ستاری خواسته در شهادتی علنی و با توضیح ماهیت برنامه‌های معاونت علمی ریاست جمهوری از ضایع شدن حق این زندانی جلوگیری کند. سیامک نمازی 4 سال پیش به اتهام همکاری با دولت آمریکا بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شده است. در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل کارکنان پالایشگاه اصفهان در روز یکشنبه دست کم 4 تن کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. مدیر روابط عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان دلیل واژگونی این اتوبوس را لغزندگی جاده و انحراف از شانه خاکی عنوان کرده است. محمد صادق حاجیان بدون اشاره به هویت قربانیان و مجروحان این حادثه تعداد سرنشینان اتوبوس را 21 تن ذکر کرده است. بر پایه آمارهای پزشکی قانونی ایران، حوادث رانندگی در سال گذشته حدود 17 هزار کشته و بیش از 343 هزار مصدوم داشته است. و در حالی که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه یک شنبه از کشته شدن دست کم 14 تن از نیروهای حامی ایران در شرق سوریه در یک سری عملیات هوایی خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه این خبر را تایید نکرد. اسرائیل چند روز پیش نیز در موضع‌گیری کم سابقه اعلام کرد که مواضع گروه‌های وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را در استان رقه سوریه هدف قرار داده است. اسرائیل علت تداوم این حملات را افزایش تحرکات سپاه پاسداران در سوریه اعلام کرده است. در همین زمینه ساعت پیش نظر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت را جویا شدم.
در پایان دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ، در حقیقت دولت اسرائیل داره به ایران اخطار میده که ما سیاست همیشگیمون رو برای جلوگیری از به اصطلاح پا گرفتن نیروهای ایرانی در سوریه دنبال میکنیم و واقعیت این است که این حملات انجام گرفته، علارغم اینکه آقای خطیب‌زاده امروز به اصطلاح منکر شد. حتی تلویزیون روسیه که متحد ایران هست در سوریه این رو تایید کرده، خبرگزاری از شیت پرس کرده، منابع موثق دیگری تایید کردند. آقای خطیب‌زاده هم به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه در حقیقت در مورد حضور ایران در سوریه چندان به اصطلاح مسئول پاسخگویی نیست، چون در حقیقت سیاست ایران رو در سوریه نه وزارت امور خارجه تعیین میکنه آقای خطیب‌زاده، بلکه سپاه پاسداران تایید میکنه. بنابراین برای سخنان آقای خطیب‌زاده در مورد حضور ایران در سوریه چندان ارزش زیاد نمیشه قائل شد.
آقای صدرزاده، سخنگوی دولت ایران در واکنش به حملات تازه اسرائیل به مواضع نیروی قدس سپاه در سوریه مدعی شده که دوران بزن در رو تموم شده. از اون طرف میبینیم که اسرائیل برخلاف روال معمول الان مستقیم و به طور روشن میاد اعلام میکنه که این دست حملات کار این کشور بوده. این که اسرائیل خیلی روشن الان وارد میدان شده و اعلام میکنه که این حملات نظامی کار این کشور بوده به چه معناست؟
بله، چون همونطور که شما گفتید تا به حال حملات انجام گرفته، ده ها بار انجام انجام گرفته، صدمات زیادی به نیروهای ایرانی انجام شده، ولی معمولا سقوط کرد دولت اسرائیل. ولی الان آقای بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در حقیقت بعد از این حملات اخیر اعلام کرده که ما به روشنی میگیم که چه قصدی داریم در سوریه و یک اخطاری بده به ایران. من فکر کنم ایران هم این اخطار رو گرفته و اسرائیل در حقیقت عملاً اعلان جنگی به ایران داده که اگر شما دست به کارهایی بزنید در سوریه که باعث خطر برای امنیت ما میشه، ما ازش صرف نظر نمی کنیم، ما مقابله می کنیم. اونچه که مورد نگرانی اسرائیل هست این است که مبادا در کنار مرز سوریه و اسرائیل همون وضعی به وجود بیاد که تا حدودی در کنار مرز لبنان و اسرائیل هست، یعنی یک نیروی متمرکز شبه نظامی مثل حزب الله که در لبنان در کنار مرز اسرائیل هست در سوریه هم تشکیل بشه. اینو بارها اسرائیل اعلام کرده که ما چنین اجازه نخواهیم داد و اصولا اجازه نخواهیم داد که ایران به اصطلاح تبدیل به یک نیروی تعیین کننده در سوریه بشه. و در این مورد اسرائیل حتی با روسیه هم به توافق رسیده و من فکر میکنم روسیه هم مایل نیست که حیطه اختیارات و عملیات ایران در سوریه زیاد بشه.
آقای سعدزاده، به نظر میرسه که مقامات حکومتی ایران یک نگرانی از احتمال حمله آمریکا، حالا چه به تاسیسات هسته‌ای یا نیروهای حامی این کشور در منطقه به ویژه در سوریه و عراق داشته باشند. همزمان گفته شده که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق و سوریه و لبنان سفر کرده. مجموعه این گمان زنی ها ناظر بر چه تحولاتی است؟
ناظر بر این است که ایران بسیار بسیار نگران هست که بخشی از هشت و شعبی در عراق، به هر حال ایران یک زمانی این گروه ها رو تشکیل داده بود، کاملا از تحت کنترل ایران نباشه، دست به کارهایی بزنه در هفته های آخر ریاست جمهوری آقای ترامپ که باعث بشه عکس العمل نظامی از جانب آقای ترامپ صورت بگیره. به خصوص که الان همین امروز هم خبر رسیده که آمریکا دو تا بمب افکن استراتژیک در خاورمیانه مستقر کرده و اینها بعضی ها حدس میزنن که در اثر بالا گرفتن تنش با ایران هست. و این نگرانی ایران از احتمال حمله گروه های هشت و شعبی به سفارت آمریکا در بغداد، به مواضع آمریکایی در بغداد، نگرانی به حقی هست، چون به هر حال معلوم نیست که همه گروه های هشت و شعبی واقعا تحت کنترل ایران باشن. چون مثلا پس از حمله اخیری که در سه‌شنبه گذشته گروه های هشت و شعبی یا گروه‌هایی به سفارت عراق کردن، ما اکثر عمل‌های متفاوتی دیدیم. بعضی از خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران نوشتند که اصلا گروه های هشت و شعبی نبوده. حتی خبرگزاری تسنیم مدعی شد که این حملات از جانب خود آمریکا و آمریکایی ها بوده در عراق، در حالی که خبرگزاری فارس بلافاصله موضع النجبا رو مطرح کرد که بله، ما به آمریکا حمله خواهیم کرد تا آخرین سرباز آمریکایی بره از عراق. نشون میده که حتی در درون خود سپاه پاسداران هم نسبت به حرکت هشت و شعبی اختلاف نظر وجود داره. ولی به هر حال آقای قاآنی در عراق بوده، این رو خبرگزاری آناتولی تایید کرده، از شوئد پرس تایید کرده، تلویزیون عربی بی بی سی تایید کرد. من فکر کنم که آقای خطیب زاده که سعی کرد بگه این یک خبری است و ارزشی نداره، در حقیقت نه تایید کرده نه تکذیب، و ما میتونیم از این حرکت بکنیم که آقای قاآنی در بغداد بوده، با گروه‌های هشت و شعبی بخشی صحبت کرده و از نگرانی ایران هم با آنها حرف زده و ظاهرا ازشون خواسته که تا زمانی که آقای ترامپ در ریاست جمهوری هست از هر گونه حمله علیه مواضع آمریکایی خودداری کنه.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در فرانکفورت آلمان بود. اما نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژها در سایت نتنز را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در ایران، کاظم غریب آبادی افسوده که جمهوری اسلامی با سانتریفیوژهای نسل جدید خود وارد مرحله تازه‌ای از غنی‌سازی شده است. بر اساس این گزارش، آقای غریب آبادی در این حال گفته که زنجیره 174 تایی از سانتریفیوژهای جدید IRM2 به سانتریفیوژهای نسل 1 ایران اضافه شدند. این نخستین تایید رسانه‌ای جمهوری اسلامی پس از گزارش آژانس است که در آن از تزریق گاز به سانتریفیوژهای نسل جدید ابراز نگرانی شده است. هفته گذشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار توضیح ایران درباره برخی ابهامات در فعالیت‌های سایت‌های اتمی شده است. بر اساس مفاد برجام، ایران می‌تواند تنها با سانتریفیوژهای نسل اول خود غنی‌سازی با خلوص کم انجام دهد. تفتیش کم سابقه و پرتعداد منازل بهائیان در استانهای مختلف ایران گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، طی اقدامات روز یکشنبه وسایل شخصی، لپتاپ، گوشی همراه رایانه‌های شخصی و کتاب‌های پیرامون دین بهائی توقیف شده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داده است منازل ده‌ها تن از پیروان دین بهائی روز یکشنبه در استانهای مختلف مورد تفتیش امنیتی قرار گرفته است. بنابراین گزارش، ماموران جمهوری اسلامی در جریان این بازرسی‌ها شماری از وسایل شخصی از جمله لپتاپ، تلفن همراه، کامپیوتر شخصی و کتب مرتبط با دین بهائی را ضبط کردند. تازه ترین مورد اقدامات و فشارهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان در 4 استان تهران، البرز، اصفهان و مازندران گزارش شده است. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، به رادیو فردا میگوید
اخبار تفتیش خانه بهائیان در استان مختلف تایید شده. حدود 20 منزل در استان مختلف تفتیش شده بر اساس اخباری که به ما رسیده.
جامعه جهانی بهائی شمار بهائیانی را که در جمهوری اسلامی اعدام شده یا به قتل رسیدند دست کم 200 برمی شمارد. به دنبال انقلاب سال 1357 و تشکیل جمهوری اسلامی، ایرانیان بهائی یا بهائیان ایران همواره تحت شدیدترین فشارها و تبعیضها قرار داشتند. جمعیت بهائیان ایران بر پایه آمارهای غیر رسمی بیش از 300,000 تن برآورد شده است. ایرانیان بهائی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از ستم دیده ترین مردمان و گروه های دینی ایران شناخته می شوند. سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر شیوا نظرآهاری، فعال مدنی، در توییتر نوشته است امروز به طور هماهنگ به خانه های تعدادی از بهائیان حمله کردند. در میانه بحران کرونا و قرنطینه تهران هرچه پول در خانه پیدا کردند بردند. راهزنان هم اینطور نمی کنند. شیوا نظرآهاری افزوده لازم است اشاره کند که نیروهای امنیتی در ساعت 7 صبح با حکم تفتیش به طور هماهنگ به خانه های تعدادی از بهائیان رفته و پول و لوازمی مانند لپتاپ و گوشی تلفن و آیپد و غیره را بردند. پایان نقل قول. گزارشگران حقوق بشر ملل متحد طی 4 دهه اخیر همواره بهائی ستیزی جمهوری اسلامی را محکوم کرده، آن را مصداق بارز بی‌اعتنایی حکومت مذهبی مذکور به معاهدات بین المللی حقوق بشر دانستند که ایران از امضا کنندگانش به شمار می رود. 67 قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران که به تازگی در مجمع عمومی ملل متحد با رأی اکثریت کشورهای جهان به تصویب رسید، از جمله نسبت به فشار فزاینده علیه جامعه بهائی ایران ابراز نگرانی کرده است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مجرم شناخته شد. حسام الدین آشنا پیشتر از متهم شدن به نشر اکاذیب به دلیل نوشتن 2 پیام توییتری درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی و پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی خبر داده بود. هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی آقای آشنا را در هر دو مورد مجرم شناخته و همزمان او را مستحق تخفیف خواندند. دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی با وجود انتقادهای برخی حقوقدانان درباره جامع نبودن قانون برگزاری آن از مهر ماه امسال آغاز شده است. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همواره وجود زندانی سیاسی در ایران را رد می کنند و آنان را متهمان امنیتی می خوانند. این بود چند گزارش و خبر. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.